الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. تقدیم به آستان مقدس ولی عالم هستی حضرت بقیة الله المهدی ارواحنا فدا و برای سلامتی وجود مقدس آن حضرت و تحقق آرمانهای اسلام صلوات عنایت کنید. امروز هفتمین روز از این محفل است، شش روزش گذشت که از عمر ما گذشت، چون شبان روز می آید و می رود و این ما هستیم که داریم رو به زوال می رویم. خدای رو شکر می کنیم که این توفیق نصیب من شده است که در این گونه محافل بهترین لحظه های زندگی خودمون رو طی کنیم. موضوع بحث ما مسئله بر و نیکی بود و گفتیم هشت گروه را در روایات ما سزاوار میدونن که به اینها خوبی بشه. تا دیروز از این هشت گروه پدر و مادر را گفتیم، فرزندان را بیان کردیم، مهمان، خانواده، برادران ایمانی رو صحبت کردیم، اقوام، همسایه ها، و رسیدیم به بحث آداب رفاقت و دوستی. یه مقداری در رابطه با دوستان خوب و آداب رفاقت من دیروز صحبت کردم ولی بحثمون موند، چون 15 تا مطلب در زمینه آداب دوستی داشتیم که 4 تا شو تونستیم بگیم. دنبال این نکته های ظریفی که اسلام معرفی کرده و معین کرده درباره رفاقت، بعضی از نکته هاست بسیار در جامعه میتونه تحول به وجود بیاره. اگر یادمون باشه اشاره کردیم که اسلام یکی از هنرهایی که داره فرهنگ سازی در جامعه هست و باید آرام آرام این مسئله اتفاق بیفته و مردم باورش رو کنن، چون اگر چیزی رو مردم حس کردن با زندگیشون ارتباط داره و عجین میشه خودشون میپذیرن. اما اگر نتونه به این نتیجه برسد و فکر کنه که چه فایده داره، من که تو زندگیم ازش استفاده نمی کنم، برای من نفعی یا ضرری نداره، پس دلیل نداره که بخوام بهش اعتنا بکنم، تا زمانی که این رابطه با مسائلی که در اطراف انسان میگذره برقرار نشود، انسان مصمم به پذیرش یا عمل نمیشه. نه بحث فقط به این یه دونه موضوع باشه، همه مسائل. معمولا اینهایی که میان و رسما اعلام میکنه که فلانی مثلا من فرزندم، شوهرم، نمونم، خانومم، دوستم، همسایم، اینا اهمیتی مثلا به نماز نمیدن. چکارشون کنم؟ ترکشون کنم؟ یا ادامه بدم؟ یا این که تو فامیل وقتی که دور هم جمع میشین یه دو تا نخاله پیدا میشن و یه جلسه میگیرند و پاسورا رو میارن وسط بیشینیم بازی کنیم. چیکار کنیم اینجا؟ یا باید بلند شیم بیایم بیرون اوقات تلخی میشه، یا بنشینیم حرف بزنیم اونم سبب اوقات تلخیه. چیکار کنیم؟ یا این که طرف براش اهمیت که نداره هیچ، خیلی هم با جرأت و پررویی دعوت هم میکنه که شما هم بیاید، خیال نمی کنه چکارش کنن؟ آیا واقعا با اینجور افراد باید با قهر و غضب و خشم و عصبانیت و دعوا و اینجور چیزا وارد بشیم؟ نه نه. چرا؟ برای که قرآن می‌فرماید انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر. اصلا شیطان دنبال همین فرصت می‌گرده که زمینه‌هاشو بچیند و با شراب و قمار اختلاف به وجود بیاره، دعوا ایجاد کنه. ما اگه بخوایم چشم شیطان رو کور کنیم باید چیکار کنیم؟ باید اون عصبانیت رو یه جوری درمان کنیم. لازمه این که به نحو عالی بتونیم یه همچین نتیجه رو بگیریم اینه که فرهنگ این عمل زشت توی ذهن اون جا بیافته که این پسندیده نیست. و من با تجربه های زیادی که در این زمینه داشتم به شکل های مختلف با اینا برخورد کردم و دیدم یک راه از همه راه ها مؤثرتر و مفیدتر و اونی عمل کردن نتیجه هم دارم. وقتی ببینم یک کسی مثلا فرض کنید میگه من نماز نمیخونم، یه سوال ازش میکنم، میگم منکر نمازی؟ یا میگه بله یا میگه نه. اگر گفت بله میگم خب من مثل یک موقعیتی میمونه برام که یه پزشک یه مریض رو میبیند میگه که ایشون دیگه قابل درمان نیست، برش بهت خونه هرچی میخواد بشونید بخونه. تا حالاش بر اساس وظیفه دینیم با هم زندگی میکردیم، از حالا به بعد به قول معروف شما اونور دیوارید من اینور دیوارم، بین من و شما هیچ نسبتی دیگه وجود ندارم. به خاطر اینکه کسی که منکر ضروری دین شد کافر، از حالا به بعد دیگه نه شما نه من، کفر تو سبب جدایی ما شد، چون من دینم برام مهمه همونطوری که دینی تو برام مهمه. معمولا نمیگه، یعنی واقعیت اینه که به این زودی و سادگی کسی منکر نماز نمیشه، اهمال کاره. به قول خودمون در دلش باز میشه و میگه که آخه این دین، تا میگه آخه این دین مچیشو باید گره. خب اون دین چی؟ دین رو تو از مردم میخوای بگیری؟ دینی که از مردم میگیری جز این نتیجهش نیست. و در روایت هم داریم که دینتون از خدا بگیری نه از مردم. کاری نداشته باشید به این که مردم عمل به دینشون میکنن یا نمیکنن. شما اصل دین رو نگاه کن، اگر مردم برات ملاکن و دین تو به وسیله مردم میخوای داشته باشی یا نداشته باشی، همون مردمی که امروز با تو موافقن فردا همون مخالف میشن. اگه مخالف شدن چی؟ بازم ادامه میدی؟ نه. معمولا اونجا که میرسن میگه که آخه مثلا من دعا کردم مستجاب نشده، من هم دیگه نمیدم، یه جایی از خدا خواستم مشکلم رو حل کنه نکرده، میبینم فایده ای نداره. نماز برای من تو زندگی محسوس نشده که الان این نماز که خوندم اینجا اثر گذاشت. اگر محسوس بشه من نمازم هم نخوندم. در جواب آدم میتونه بگه خب حالا اگر شما محسوس برای خودت نباشه ولی ثابت کنم که محسوس بوده چی؟ اگه بنا بود یه تصادف بکنی جلوش گرفته شد، اگه بنا بود یه ورشکستگی برای پیش بیاد نیامد، اگه بنا بود بچت بمیره نمون، خب این هم شاید در اثر همون نمازی که داری میخونی. اگه کسب و کارت رونق پیدا کرد، معلوم شه به یه جای کار گره میخوره به عبادته، از اون ورشم من میتونم ثابت کنم که قرآن مجید میفرموید و اما من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا، اونی که از یاد من غافل شد نماز و گذاشت کنار، زندگیشو تلخ میکنن، یه زندگی نکبت بار پیدا میکنه، ولش میکنم، میگم هر کار خودت میخوای بکن، تا حالا من روزی دو میدادم، حالا روزی دو میدم دست یکی دیگه که با منت بده، ببین کدومش بهتره، من بدون واسطه روزی بدم بهتره یا توهین بهت بکنم، ازت کار بیدلیل بکشم و بعدم با منت پولت بدم. ندیدید بعضی از این اداره یا التماس میکنن که آقا این حقوق ما رو بده تا بریم زندگیمون رو باشه داره کنیم، حالا باشه تا بعد فردا پس فردا کاری میکنن که صد برابر اون حقوقی که میخواست بگیره خدمت به سرش بیاد، برای 250,000 تومن 30 بار بره و بیاد، یک شون خیلی گردن کلوفتی میکن، خیلی قردوری میکن. و عجیب این بود که از کسانی بود که تو گروه تخریب بود در زمان جنگ، آدم جبهه رفته، مدتی تصمیم گرفت و دیگه نماز بود، به من خبر دادم که اینطوری خلاصه چکارش کنیم اینو نشوندنش، از همین را وارد شد. گفتم من کاری ندارم به اینکه حالا تو خوشده بده ناراحتی یا خوشحالی، میخوام یه نتیجه برای خودم بگیرم. تو اگر نماز نخوندن تو میتونی ثابت کنی که دلیل داره، خب برای منم بگو شاید منم نخونم، اگه به درد بخوره دلیله خب منم نماز نخونم، یا تبلیغ کن. شروع کرد گفتن. بعد من مواردی برام مطرح بود که این از زمانی که نماز نخونده بود اون مشکلات پشت سر هم براش به وجود آمده بود. گفتم سوالی که میکنم بدون هیچ تکلفی بگو، آیا اینا تو این مدت بوده برای تو یا نبوده؟ گفتونه. گفتم قبلش که نبود؟ گفت نه. گفتم اینا خیلی نماز نیست که آدم این مشکلات رو نداشته ولی نمازی که ترک کرده اینا براش پیش اومده؟ دلیلی نداره آدم ارتباط شو با خدا که نباید قطع بکنه که به خاطر اینکه بندگان خدا باش بد کردن. تو هر جا بری آخرش پدر و مادر، پدر و مادر دن، با دوستت میتونی بگید یعنی رفاقت نمی کنم، اما میتونی قید پدر و مادر دن تا آخر عمر بزنی؟ خب ببینید ما ها فکر میکنیم که حالا اگر یک کسی تو فامیلمون نماز نخون یا اهل قماربازی و اهل بیزندوباریه راحت ترین راه اینه که چکارش کنیم؟ بذاریمش سینه آفتاب و بریم دنبال کارمون.
این که هنر نیست.
هنر اینه که یه آدم فاسد رو ما صالحش کنیم و بسازیمش. اگه اون فهمید و باورش شد و براش روشن شد، دیگه حاضر نیست دست از اون چیزی برداره که برای خودش جا افتاده که به دردش میخوره. گفت آخه من نگاه میکنم، نم خون دل خوردم، سطح خوردم، اذیت شدم، کیفشو یک عده دیگه دارن دارن. گفتم تو برای مردم خوندی یا برای خدا؟ اگه برای خدا خوندی، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، ان الله لا یضیع اجر من عمل عملا صالحا، خدا که ضایع نمی کنه. خب تو از خدا بخوام، بگو من برای تو خوندم، موزمم از تو میخوام، تا بهت بده. دعوا کردن و قهر کردن و نمیام دیگه خونه دوتا نیایی، به این زودی نباید آغاز بشه. مرحله به مرحله آدم امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه. اگر لجاجت دید، عناد دید، نه، آدمی که یک دندگی میخواد نشون بده و لج بازی میکنه، اونجا اسلام میفرماید سواءٌ علیهم اانذرتهم اگه شد املم تنذرهم لا یؤمنون وقت رهاشون کن. ذرهم، خدا میفرماید، میگه به اینجا که رسید ذرهم یخوضوا و یلعبوا و یلههم العمل، ولشون کن تا برن بچرن. دیگه نمیگه که زندگی کنن، دا یخوضوا و یلعبوا، برن تو هر فرقه دلشون میخواد بازی کنن و یلعبوا، زندگیشون دیگه زندگی دینی نیست، اینا بازی میکنن. و یلههم العمل یعنی ما یه مدت به اینا میدیم، بعد از اون مدت هم اخذناهم اخذ عزیز مقتدر، با قدرت میکنیمشون، توی یه نکبت میدادیمشون که دیگه از اون چاه نکبت نتونن بیان بیرون. اونجا جاشه که آدم تندی کنه. حالا اینجا میفرمون میخوای بگم که واقعا اگر شما یه دوست واقعی و حقیقی خواستید پیدا کنید، کیه؟ از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده، حدیث 3645 از قرر الحکم، ان اخاک حقا من غفر ذلتک یا ذلتک و صد خلتک و قبل عذرک و ستر عورتک و نفی و جلک و حق و عملک. خیلی قشنگه حدیث. برادر واقعی تونه اگه یه جایی نقضی این تو داری میخوری زمین و این میتونه که این لغزش آنی شد، واقعا با تأکید و قطع نبود، از لغزشی که تو پیدا کردی میبخشه به چشموشی میتونی، در رفاقتش محکم باشه. هر کاری بکنن که بین شما رو جدای بندازن رهاتون نکنن. اگه گفتی معذرت میخوام، یه اشتباهی کردی، ازش عذرخواهی کردی، قبول میکنی. یه کسی اومد از شما یه سوالی کرد و اونم آگاهی داره از این که یه چیزی داره که میتونه باشون باش آبروی شما را ببره، اما آبروتون را حفظ کرد. آرزوها و حرف یه جاهای آدم وحشتای بیجا داره. این یاد میشینه دیگه دلیل نداره به ترسه، مثل اینکه از تاریکی طرف میترسه، میگه ها این چراغو که من روشن کردم به چی هست اینجا که ترس داشته باشه. نفی میکنه ترس دیدن تو را. و اگه یه آرزوی داری، تلاش میکنه که تو به آرزو برسی. این میشه یه برادر واقعی و حقیقی، یه دوست واقعی. اینه وقتی با یه نفر دوست شدید ازش اسمشو بپرسید، نام و نشانشو بپرسید، و دیگه اون موقع نبوده روایت که توش نداره که شماره تلفن همراهش هم بپرسید، ایمیلش هم بپرسید، یه عکس هم ازش بردارید بذارید بغل اسمش که تا زنگ زد قیافش هم ببینه. نه، نام و نشان که میگه یعنی هر چه مربوطه به او اطلاعات هر چه کن یاد بگیر. اذا اخا احدکم رجلا فلیسأله عن اسمه و اسم ابیه و قبیلته و منزلته. خودت کی هستی؟ بابات کیه؟ مال کدوم قبیله ای؟ فانه من واجب الحق و صاف الاخاء. اگه واقعا میخوای با اون رفاقت کنی این اطلاعاتو باید داشته باشی. چرا؟ چون بعضی ها توی رگ و ریشه هایی ممکنه به وجود اومده باشن که اون رگ و ریشه ها قابلیت این که شما باشون زندگی بکنید ندارد. توی قبیله زندگی کرده که این قبیله اعتقاد براش مهم نیست، ازش بپرس. اگه دیدید نه این رگ و ریشه نداره، میگه که حالا شما چیکار داری به این که پدر من کیه، مادرم کیه، مال کدوم قبیله‌ام، اسمم هم شما همطور رو که رفید، این معلوم میشه که نمیخواد یه جایی دنبالای تله بده، نمیخواد شما بشناسیدش. و معمولا الخائن و خائن، آدمی که خیانتکار باشه میترسه از اینکه لو بره، اما آدمی که صاف و صادق باشه چه دلیلی داره بترسه؟ بله؟ اگر ریگی به کفشت نیست همه چیز رو بگو، و اگر مشکل داری همین اول کار من متوجه بشم که بعد خیلی مسائل رو باید از همینجا جلوشو بگیرم. اگه یادم بی اصل نصب باشه باید اکبرم رو بهش بگم خبر پیدا کنه از درون زندگی من؟ نه، حالا میرسیده چیه؟ پرهیز از دوستان مادی، این روایت که خوندیم در جلد 74 بهار صفحه 174، در صفحه 272 از همین جلد 74 از امام صادق نقل شده که اگه یه وقتی یه دوستی پولکیه نمیخواد دنبالش بریم. پولکی نه، پولکی. پولک این چیزایی که با چای انشاءالله نوشیدجان میکنید و گهوارای وجودتون هم باش. پوله یه حواسش اینه که جیب شما چقدر توشه. خیلی قشنگ از کلمه احذر ان تؤاخی من ارادک للطمع او خوف او میل او للاکل و شرب. از کسانی که با دوستی میکنن و طمع دارن به تو، یا از اون ترسه، چون شما قدرت دارید میترسه یه بلایی سرش بیارید با شما دوستی میکنه، یا نه تمایل داره به اینکه یه جوری از وجود شما سوء استفاده کنه، یا نه شکم براش مهمه، خورد و خوراک میخواد، خلاصه یه جای بار بندازه که سور چرونی بشیره. این رفیق تو نیست، این حواسش تو سوره، این یه جای خرجش کردی دنباله بیان. میفرماد اگر یه وقتی دیر رفیقی با این شرایط میخواد با تو دوستی کنه رهاش کن، این به درد تو نمیخواد. بعد میفرماید وطلب معاخات الاتقیا، آدم هایی رو انتخاب کن که اگه پایی گناه دور شد اهل گناه نباشه. و این اصنیت عمرک فی طلبهم، اگه تمام عمر دو باید بگردی تا یه دونشون رو پیدا کنی، همه عمر تو بدو تا یه رفیق پیدا کنی که دینی باشد، یعنی اگر واقعا باش رفاقت کردی از گناه بترسی. پرهیز. ولی من از کجا بفهمم که این اهل گناه حرف نیست.
خب آزمونش دیگه، امتحانش میکنن.
اگه نشست تو ماشین شما، فرض کنید که یه نوار ترانه میذارید، یخ بیگام کنید که یا الله صداش هم زیاد کن، بله شیشه هم بده پایین. معلومه که این بیرون ممکنه تظاهر کنه، اما که رفیق شد یه سری پردا میره کنار. اگه دیدید نه، این تو وجودش از گناه پرهیز نداره، پایش افتاد گناه میمونه، این به درد شما نمیخوره. باز امیرالمومنین علیه السلام این مسئله رو ادامه میدن، خیلی نکته های قشنگی داره. بهترین دوست آدم که میفرمایند خیر و اخوانک من دلک علی هدا، بهترین برادر ایمانی که شما میتونید داشته باشید اونه که هر وقت به شما رسید یه راهنمایی به شما بکنه که راه کج نشه. بعد میفرماید و اکثر که تو خواه، بهترین دوست تو اون کسیه که تو رو در یافتن راهی برای دوری از گناه کمک کنه. و صدک عن اتباع الهوا، اگه یه جای دید داری کج میشی و دنبال هوا پرستی میری، هیچ کم کنه یه فلانی کج شد یا یه کار نکن، رفاقتون با هم به هم بخوره. اگه دیدی تو خوبیا دنبالتونه، تو بدیا داره از شما فاصله میگیره، محکم اینو نگهش دارید که به دردتون میخوره. باز از پیغمبر اسلامه میفرماید خیر و اخوانکم من اهدا الیکم عیوبکم، اگه دیدید با شما رو درواسی میکنه، شما عیب دارید، نمیگه این به درد نمیخوره. یه وقت شما هر خطایی که میکنید بیا ببخشید، رفاقتمون ایجاب میکنه که من این تذکر رو به شما بدم، فلان حرفی که زدی زشت، فلان کاری که کردی درست نیست، اینجا جاش نبود، چرا این کاری کردی؟ اگه دیدی که دائما داره شما را تقویت میکنه در صفات خوب، این معلوم میشه رفیق شما که حاضره رفاقتش رو به خطر بندازه، ولی خطای شما رو به گوش شما برسونه. اونایی که بده بده چی آدم میشن، دوست آدم نیستن، که هر کاری من کردم آفرین باری کلا، اگه شما این کار نکرده بودی دیگه خلاصه تکرار نمیشون. ببینید با شما چجور برخورد میکنن. حالا در یه مجموعه نتیجه بگیرم تا اینجای بعد. اسلام برای که میخواد جامعه رو بسازه میگه هر جایی که جای هل دادن طرف و عقب نشینیه، کاری نداشته باش به این که حالا خیش و قومه، دوسته، نمیدونم نزدیک با تو هست، اونجایی که میبینی این انس با تو نداره سختی به صرفش نکن، پرهیز کن، یعنی دینت بیشتر از هر چیزی برای قیمتی باشه. و اونجایی که میبینی نه، یه آدمیست که راه میاد با دین، اگه ملاک ارزش دهی ما دینمون میشد، تو زندگی خصوصی خانوادگیمون، تو رفاقتمون، تو تجارتمون، تو رفت آمدها و سده رحممون، تو همه چیز دین برامون مهم میشد، به خدا به همه چی میرسیدیم. ما خیلیامون دین رو به عنوان اینکه ما مسلمانیم میخوایم، برای اینکه اگه مردیم ببرندمون باغ رضوان، نبرندمون استراحاتون درد نمیکنن، بله اسمشو میخوان که اگر گفتیم آقا ملیت شما مال چه دینی هستید، نیستیم شیعه. چرا؟ برای اینکه از تو اداره بیرونمون نکنن. البته قدیم زمان شاه اگه یک کسی میبندن بهایه چکام کردن، با یه انبور میگرفتن دومشو میدفتندش بیرون. حالا دیگه نه، دیگه عرض کنم همه چی گله هم شده و خدا رحمه میکنه، خدا رحمه که جامعهمون داره با سرعت بسیار زیاد از دین فاصله میگیره. نسل جوان یه جوری داره قلدری میکنه با دین، یه جوری داره مخالفت با دین میکنه که از در و دیوان دارن آموزش بهش میدن که دین به در نمیخوره. خطره. ما نسل قبلی اونایی هستیم که قبل از اینکه انقلاب بشه از یه لقمه نان خوردیم و افتادیم تو مسئله دین. جوانی که الان 25 سال، 30 سال، 27 سال، 20 سالشه و باید قاعدتاً همه مسائل دینی رو بدونه، می‌بینی که جفتک می‌زنن بعضیشون محکم، یه قیافه‌های عجیب و غریب، یه حرف‌های عجیب و غریب. رفتیم توی یه دانشگاه، یه بند خدایی، حالا بحث اصلا توی این دانشگاه راجع به این بود که عشق به امام زمان چیه؟ ادعاست یه حقیقته؟ بنا شد که بعدش هم سوال جواب بکنم. من نگاه کردم دیدم که بعضی از اینا مثل این که برنامه دارن به هر قیمت شده جلسه رو بپاشن، منتظرن به قول ما یه سوتی از ما بگیرن و جلسه رو متلاشی کنن. خب قبلش تدارکات لازم رو دیده بودم، اطلاعات جمع کرده بودم، با افراد صحبت کرده بودم. آدم یه هم نیستید یال بعد از یه 40-50 سال زندگی کردن یه ذره تجربه به دست آوردیم. خوابش داده بود که به هر قیمتی تمام شده ما رو عصبانی کنه و جلسه رو بریزه به هم. ما هم یه توجهی به خود حضرت ولی یه حضرت ارواح و نافذا که آقا امروز اینجا شما اگه خلاص دست در پشتی کمال ما برداشتید بد میشه. الحمدلله کمک کردن، خدا یه حوصله‌ای به ما داد، ای اینا تحریکشون کردن که بتازه دید که ما هم چقدر نفذ شده ایم، هر چی میخواد ما رو عصبانی کنه نمیشه. دست آخر وقتی حرف تموم شد اومدیم بیرون گفت که ندیدم در یه روحانی اینقدر حوصله کنه. گفتم این من نبودم، خدا میخواست من با تو حوصله کنم. اما میفهمیدم که اومده بودی برای اینکه جلسه را گله همش کنی. حضرت عباسی دور بود گفت اومده بودم یه چوری دقیقه دلم رو خالی کنم. گفتم و سر اومده در به در بیچاره که مهمان بودم. آخه هر جا که آدم دقیقه دل نمیخواد خالی میکنه که ما که با هم اختلاف شخصی نداریم. مرد زمانی که تو هنوز به دنیا نیومدی باید عقل پدر و مادر رو ماها بکنی تا به هم محرم بشن. به دنیا میای من باید اسمت رو بذارم. بعد شوخی کردم گفتم انشاءالله وقتی هم مردی من باید بیام تمرین بهت بخونم. آخه از اول و وسط و آخر همه جا رو من گیری تو نمیتون در ظرف ما راحت بشی. خدایا به آبروی امام زمان به ما توفیق بده که دین در زندگیمون به عنوان یک امر اصیل مطرح بشه و دین رو از زندگیمون جدا نکنه. السلام علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله.